نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 407 سطر 16 تعلیقه 245 پنجم بهمن 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأضافيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونهيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه. رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم. اللهم صل على علي بن موسى الربا الذي ارتويته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. اللهم صل على محمد بن علي بن موسى علم التقى ونور الهدى ومعدن الوفاء وفرع الأزكياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيك. اللهم وكما حديت به من الضلالة واستنقذت به من الحيرة وأرشدت به من اهتدى زكيت من تزكى فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك إنك عزيز حكيم. اللهم صل على علي بن محمد وصي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالأليم من عقابك وحذر بعثك وذكر بأيامك وأحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وفرائضك وحب على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه فرمودند که از برخی حکایت شده که نهی دلالت بر صحت دارد. آنگاه فرمودند در باب معاملات اگر نهی از تسبب و یا تسبیب بوده باشد چنین نهی دلالت بر صحت و کاشف از نفوذ اون معامله خواهد بود. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در این تعلیقه مبارکه و انیقه بیان می‌دارند که ابتداءً فرمایش مرحوم آخوند رحمت الله علیه رو تبیین می کنند و می فرمایند این مطلب مبتنی بر این هست که صحت شی و نفوذ شی لازمه وجود شی بوده باشه، یعنی وجود شی رو داریم، صحت رو داریم، صحت و نفوذ هم امری موجود هست، یکی ملزوم هست و دیگری لازم. خود شیء ملزوم صحت و نفوذ او لازم او بوده باشه. بعد ایشون از این مطلب استدراک میکنند و در صدد اشکال برمیان. اشکال ایشون مبتنی بر همون فرمایش ایشون در صفحه 401 هست. خب ایشون اونجا بیان داشتن که در یک معامله حقیقی سه امر اونجا معقول و متصور هست. یکی ذات سبب عقد انشائی و عقد لفظی است، دیگری فعل تولیدی ایجاد ملکیت شرعی توسط عاقد هست، و سوم عبارت است از اون وجود ملکیت، نفس الملکیه به تعبیر ایشون. بعد بیان داشتند که ایجاد ملکیت و وجود ملکیت یک شی هست و به دو اعتبار لحاظ شده. ایجاد و وجود یک شی هست که به دو اعتبار لحاظ شده. این مطلب رو ایشون داشتند. بر این اساس ما وقتی بیع حقیقی رو نگاه میکنیم، همون تملیک حقیقی، تملیک بالحمل شایع، فعل تولیدی عاقد، ایجاد ملکیت شرعی توسط عاقد و امثال این تعابیر، ما وقتی نگاه میکنیم، خب ما نمیتوانیم این تملیک حقیقی رو به لحاظ ذات مقایر با آنچه که در بحث گذشته از او تعبیر به صحت و نفوذ شده بدانیم، چون صحت و نفوذ معامله همون وجود ملکیت شرعی است. خود معامله حقیقی، بیع حقیقی، تملیک بالحمل شایع، او هم ایجاد ملکیته. بنابراین اون چیزی که روی میز کار ما قرار گرفته شیء و صحت نیست، اون شیء ایجاد ملکیت شرعی توسط عاقد، تملیک حقیقی، بیع حقیقی، تملیک بالحمل شایع مانند این تعابیر هست، و در طرف دیگه خود اون وجود ملکیت هست. خب ایجاد ملکیت شرعی و وجود ملکیت شرعی اینها تغایر به ذات ندارن، بلکه اختلافشون اختلاف بالاعتبار هست. ذاتن یک شی هستند و به لحاظ اعتبار متفاوتن. بنابراین این که ما تعبیر کنیم، بگیم بسم الله الرحمن الرحیم ایجاد ملکیتی داریم که ایجاد لازمه او صحت هست، که صحت همان وجود ملکیت هست، این درست نیست. مگر شیء لازمه وجود خودش قرار میگیره؟ هرگز. مگر وجود ملکیت که همان ایجاد ملکیت هست لازمه ایجاد ملکیت قرار میگیره؟ نخیر، این همان است، فقط بالوجوه و اعتبار فرق پیدا میکنه. بنابراین این تعبیر تعبیر درستی نیست. بگیم که اینجا صحت لازمه وجود شیء هست، این مطلب مطلب تامی نیست. میفرمان که نعم از تحقیق، حالا استدراک میکنن، گرچه ما در بحث گذشته در ابتدای تعلیق کلام مرحوم آخوند رو تبیین کردیم، ولی استدراک میکنیم که یه وقت اینجا توهم نشود که فرمایش ایشون مرضی ما بوده باشد. نعم از تحقیق و کما مر مرارن، متعدد ایشون دارن، در جلد یک دارن، در همین جلد دو جای دیگه، که ایجاد و وجود یک شی هستند، همین جلد دو دارن که به لحاظ به ذات یک شیء اند، به لحاظ اعتبار مختلفند. نعم التحقیق کما مر مرارن ان ایجاد الملکیه که ایجاد چیه؟ الذی هو معنى تملیک بالحمل الشایع که همون تملیک بالحمل الشایع بوده باشه. تملیک رو فعل عاقد بگیرید، فعل تولیدی عاقد بگیرید. این تملیک بالحمل الشایع در دو سه سطر قبل تعبیر کردن همون بیع حقیقی، همون بیع حقیقی یا تسبب که در صفحه 401 داشتیم. خب این ایجاد متحدون مع وجود الملکیت، این وجود ملکیت همون صحت و نفوذ هست، اتحاد با او داره. از چه جهت اتحاد داره؟ به ذات، اتحاد به ذات داره، یک ذاته، یک حقیقته. و یختلفان بالاعتبار، اینها به لحاظ اعتبار هستند که مختلف هستند. این رو در صفحه 401 داشتیم، همین جلد دو. اونجا اگر ملاحظه بفرمایید آخر اونجا داشت که وقد مره، اونجا هم این مطلب بود، وقد مره غیر مرتن، که ما متعدد این مطلب رو داشتیم که چه؟ وقد مر غیر مرتن ان الایجاد و الوجود متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. فمن حیث قیامه بالمکلف قیام صدورن ایجادون، و من حیث قیامه بالماهیت قیام حلولن و اتحادن وجودون. اونجا مطلب رو داشتن. بنابراین وقتی چنین شد، وقتی که ما نتونستیم بگیم ایجاد داریم و وجود لازمه او هست، پس این مطلب درست نیست که بگیم صحت لازمه وجود بیع حقیقی است که در بحث گذشته تعبیر شد. این مطلب مطلب تمامی نیست، چون صحت یعنی وجود ملکیت، بیع حقیقی یعنی ایجاد ملکیت. خب این همانی هست، متحدون به ذات. فامر الملکیت دائرون بین الوجود و العدم، یا ایجاد هست یا ایجاد نیست، از این دو حال خارج نیست. یا ایجاد ملکیت شرعی توسط عاقد در خارج این فعل تولیدی تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده. نه اینکه ایجادی داریم که ایجاد هست، ایجاد ملکیت شرعی توسط عاقد هست ولی ملکیت شرعی نیست. خب ما در صفحه 403 داشتیم اون انقلت که متقومون به اعتبار شارع الملکیه معنا نداره. لا ان ایجاد الملکیه توسط عاقد یتصف به صحه، یعنی عقیبش اعتبار ملکیت شارع اومده، گاهی وقتا هم نمیاد. نه خیر، این مطلب درست نیست. همیشه این چنین هست که اگر ایجاد هست وجود هم هست و ایجاد همان وجوده. لأن وجود الملکیه، چرا میگید لأن؟ لأن وجود الملکیه که همون صحت شما تعبیر کردید که در واقع همون وجود ملکیت شرعی بوده یا عرفیه، لیس اثر له، این اثر ایجاد نیست بلکه خودشه. لیس اثرا له کی یتصف به لحاظهی به صحت دائما. یه شما گفتید صحت لازمه وجودشه، نه این مطلب درست نیست. چرا لیس اثرا له؟ لان الشی یعنی وجود، لا یکون اثرا لنفسه یعنی ایجاد، وجود که اثر ایجاد نیست، وجود همان ایجاده. این هم از این. ممکن هست کسی اون احکام شرعیه یا عقلایی که مترتب بر ملکیت هست او رو بگه، که بگه ملکیت همیشه اون احکام رو داره. خب اینجا ما موضوعی داریم، حکمی داریم، میگه قبول داریم. اینجا رابطه ملکیت نسبت به اون احکام حالا عقلایی یا شرعی، مثلا لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال الغیر، یعنی ملک الغیر معنا کنیم، این نسبتش حکم موضوع، نسبت مسبب به اثر نیست. صحت و نفوذ به لحاظ این هست سببی داریم، این سبب اگر اثر بر او مترتب شود، مسبب مترتب شود، ازش تعبیر به صحت میکنیم، مترتب نشود تعبیر فساد میکنیم. اینجا که چنین نیست. و عمل احکام المترتبه علی الملکیه المعبر عنها به آثارها، که ممکنه از اون احکام بعضا تعبیر به آثار بشه ولی رهزن نشه، فنسبتها الیها، نسبت اون احکام به ملکیت، نسبت الحکم الی موضوع هست. لا نسبت المسبب الى سببه لیتصف به لحاظهی به نفوذ و صحه، نسبت مسبب به سبب نیست تا آنکه متصف شود این سبب به لحاظ اون مسبب، متصف شود به نفوذ و صحت، که ببینیم مسبب مترتب شده بگیم صحیح و نافذه، مسبب مترتب نشده بگیم فاسده. این چنین نیست. این نشون میده که رابطه حکم و موضوع، رابطه میان حکم و موضوع، رابطه سببیت نیست. ایشون در جلد یک نهایه دارن که رابطه در بحث صحیح و عام، اگه اشتباه نکنم، رابطه حکم و موضوع از این جهت هست، اون غرضی که علت قائی برای صدور حکم از مولا هست، اون غرض قائم به این موضوع هست. لذا ازش تعبیر میشه که این موضوع در واقع ذلقایه هست، امریست که قایت به او قائم هست، علت قایی به او قائم هست، رابطش رابطه سببی و مسببی نیست. این مطلب رو ایشون در جلد یک دارند. خب از ترتب حکم بر موضوعی که ما نمیگیم صحیحه، الان اگر بر موضوع دم حکم نجاست بار شد، بر موضوع صلات حکم وجوب بار شد، آیا میگیم صلات صحیحه نسبت به ترتب وجوب بر آن؟ ما چنین تعبیری نمی کنیم، چون رابطه سببی مسببی نیست. صحت و نفوذ به لحاظ اون رابطه سببی و مسببی هست. این مطلب رو ایشون می فرمایند. در جلد یک نهایه صفحه 134 اونجا باز این مطلب هست. و اما توهم 7-800 مونه پایان صفحه، و اما توهم ان نفوذه لازم و وجوده، همین تعبیری که اینجا هست، بحثی که اینجا داریم، به اعتبار ترتب الاثار تکلیفیه و الوضعیه علی الملکیته فلا توجد الا مترتبتن علیها آثارها فیتصف به صحه دون الفساد، یعنی یتصف به صحه دائما، تعبیری که اینجا داشتن 408، فمدفوعون به ان نسبت تلک الاثار الى الملکیته نسبت الحکم الى موضوعه لا نسبت المسبب الى سببه فضلا عن نسبت المسبب الى الامر تسبیبی، رابطه سببیت نیست، چه برسه که این رابطه بخواد، یعنی به نحو فعل تولیدی نیست، چه بخواد این چه برسد به اینکه این فعل تولیدی بخواد به نحو فعل تسبیبی باشه، چون فعل تولیدی گاهی وقتا سببی مسببیه. بحثی که 386 جلد 2 داشتیم، مثل غسل و طهارت یا غسل و طهارت باطنی، بنابر اینکه طهارت باطنی مغایر با بوده باشه، ولی یک وقت نه، چنین نیست، به نحو فعل تولیدیه. میفهمن اینجا به نحو فعل تولیدی نیست، چه برسد به نحو فعل تسبیبی که همون تسبب باشه، تسبب به ایجاد ملکیت. فلا تتصف الملکیتو مع عدم کونها مؤثرتن فی تلک الاحکام به صحه. بعد فان قلت، که ادامه میده که بحث دیگری قد از این تیکه است. فمدفوعون به ان نسبت تلک الاثار الی الملکیه نسبت الحکم الی موضوعه، همین تعبیری که اینجا هست، نسبت الحکم الی موضوعه، لا نسبت المسبب الی سببه. این تعبیر هم در 408 سطر 3 و 4 هست. در باز همون جلد 1 صفحه 34 بحث وضع رو که ایشون دارن، میان رابطه موضوع و حکم رو اونجا بیان میکنن. عذرخواهی میکنم قبل از بحث وضع، موضوع علم اصول اونجا دو سه سطر پایانی صفحه 34 دارن که جلد 1 کما ان اقتضاء القضاء یا للغرض و اقتضاء الموضوعات لمحمولاتها ليس على حد اقتضاء المقتضي لمقتضى، سبب و مسبب نیستند، و سبب لمسبب حتی تکون وحدت احدهما کاشفتن ان وحدت الاخر، بل فی الاولا یعنی اقتضاء القضايا للغرض من قبیل اقتضاء الشرط لمشروطه هست، بله، و فی الثانیه صفحه 35 سطر 3 و فی الثانیه من قبیل اقتضاء القایت داعیه لما تدعو الی، اینها از قبیل قایت هستن. البته باز یه ذره دقیق تر میشن، خود این موضوعات قایت نیستن، فاقتضاء الصلاته لوجوبها به اعتبار ما فیها، در واقع ظرف قایت هستن، به خاطر اون چیزی که در این موضوعات هست، من القایت داعیه الى وجوب الصلات. این هم از این تعبیری که ایشون اونجا دارن مورد نظر مبارک قرار بدید. لذا می فرمان که و منهای علم، حالا بیایم جمع‌بندی کنیم، آیا این مطلب درست هست که بگیم که نه دلالت بر صحت داره؟ این مطلب تام نیست. بله، نهی از متعلق نهی باید مقدور باشه، نهی از فعل تولیدی ایجاد ملکیت شرعی توسط عاقد دلالت داره به دلالت عقلیه بر این که این پس میتونه تحقق پیدا کنه، پس مقدورش هست، اما تعبیر به صحیح نشه. صحیح اون فرمول خودشو میخواد، اوف عرضم به حضور شما قواعد خودش رو میطلبه. و منهو یعلم، با این بیانی که داشتیم که ما اینجا متصف به صحت نمیشه، با این مطلبی که داشتیم، تحقیقی که ارائه دادیم، یعنی من و من تحقیق یعلم ان نهی ان ایجاد الملکیت و ان دل عقلن علا مقدوریته، یعنی ایجاد ملکیت شرعی توسط عاقد، پس مقدورش هست. مقدورش هست یعنی چی؟ یعنی امکان تحققهی به حقیقته، نه در مرتبه انشا، نه خیلی، به حقیقته واقعا ملکیت شرعی تحقق پیدا کنه. لکنه لا یدل علا صحته، اما دلالت بر صحت نداره، نمیتونیم بگیم دلالت بر صحت، حیث لا صحت لا صالب انتفاع موضوع، اصلا صحتی نداره. پس این هم از این. بله، نهی عن سبب و نهی عن سبب یعنی ذات سبب، همون عقد انشایی، نه سبب به ماه و سبب که همون ایجاد ملکیت هست، و نهی عن سبب و این دل علا مقدوریت، پس معلوم ذات سبب مقدور، عقد انشایی مقدوره، الا ان وجوده لا یلازم نفوذه، وجود این ذات سبب ملازم با نفوذش نیست، یعنی ملازم با اون نفوذ رو معنا کنیم، یعنی ملازم با ایجاد ملکیت شرعی نیست. طبق تحقیق خودمون چنین نیست، هرگاه عقد انشائی داشتیم پس ایجاد ملکیت هم هست، نه، در حاضر عقد انشائی هست ولی ایجاد ملکیت نیست. این نفوذ رو باید معنا بگیریم و الا نفوذ رو نفوذ همون ملکیت هست، ملکیت یعنی وجود ملکیت، وجود ملکیت همون ایجاد ملکیت. خب جمع بندی کنیم، فقول و ابی حنیفه ساقطون علی جمیع تقادیر، علی جمیع تقادیر، چه نهی به ذات سبب بخوره چه نهی به ایجاد ملکیت بخوره، این درست نیست. یعنی چه که ساقطون، قول ابی حنیفه چی بود؟ که نه دلالت بر صحت داره، بود اینجا صحتی نیست. این هم از این. خب این یک بخش که کلام مرحوم آخون بود نسبت به بحث معاملات، اما بحث عبادات انشاءالله بحث آینده. الحمدلله رب العالمین.